أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در جهت ششم از جهات بحث در وقت نافلة الليل که مربوط بود به جواز تقدیم علی منتصف الليل لذوی الاعذار که مرحوم سید این جهت را در مسئله 9 عنوان فرمودند، بیان شد که عناوین خاصه‌ای در روایات وارد شده که در مورد اون عناوین حکم به تقدیم نافلة اللیل علی منتصف اللیل شده. عنوان‌های متعددی در روایات ذکر شده. باید ببینیم هر کدوم از این عنوان‌ها، عنوان‌های خاص مستفاد از روایات در این عناوین خاصه چیه و در نهایت ببینیم که آیا میتوان از مجموع روایات وارد در این عناوین خاصه حکم عام و مطلق را استفاده کرد به طوری که شامل غیر این عناوین بشود یا نه. در عنوان دوم از عناوین که به خصوصه ها در روایات ذکر شده، مورد تعرض در روایات قرار گرفته بود، صلات در لیالی قصار بود. در این عنوان که صلات در لیالی قصار بود، اصل این که تقدیم نافلة اللیل علی منتصف اللیل در لیالی قصار ثابت هست، در اصل ثبوت اون اشکال نبود و مدرک حکم هم روایاتی بود که در باب 44 از ابواب مواقید مطرح شده. صاحب وسائل در اون باب اون روایات را آورده، روایت اول صحیحه ابی بصیر مرادی، روایت 16 و 17 اون باب که 16 هم باب روایت صحیحه ابی بصیر مرادی هست، روایت 17 هم صحیحه یعقوب ابن سالم احمر هست. بعد از فراغ از اصل ثبوت تقدیم نافلة اللیل علی منتصف اللیل در لیالی قصار، سه تا مطلب جای بحث در این عنوان داشت. مطلب اول در این عنوان که بحث از اون تمام شده در جلسات قبل این بود که آیا این تقدیم صلات اللیل فی لیالی قصار اختصاص به سفر دارد یا اینکه در حضر هم این تقدیم جواز تقدیم ثابت هست. این مطلبی بود که در جلسات قبل بحث شده. دو مطلب دیگر باقی مونده از این عنوان دوم. مطلب دوم از این مطالب ثلاثه اینه که آیا این حکم به نحو مطلق هست تقدیم صلات اللیل در لیالی قصار به نحو مطلق هست یا مقید هست به خوف فوات نافلة اللیل در وقتش، مقید هست یا مقید است به صعوبت قیام آخر اللیل. مطلب دوم که جای بحث داره، مطلب سوم هم اینه که آیا این تقدیم از باب توسعه در وقت هست و اتیان و صلات در این وقت اداعن، یا اینکه از باب تعجیل در اتیان به نافله قبل از آمدن وقتش. اما مطلب دوم که این حکم تقدیم صلات اللیل فی لیالی قصار به نحو مطلق هست یا مقید هست به جایی که شخص خوف فوات در وقت مقرر را داشته باشه، یا اینکه صعوبت داشته باشه قیام آخر اللیل، با توجه به مدرک حق که روایات معتبره در باب 44 از ابواب مواقید بود، روایت اول، روایت 16 و روایت 17، با توجه به این روایاتی که به عنوان مستند و مدرک حکم در مسئله هستند، می‌بینیم که در اونها قید خوف نیومده یا صعوبت قیام آخر اللیل در این روایات نیومده، لذا ما باشیم و اطلاق تعابیری که در این روایات ذکر شده و مقتضای اطلاق اینه که حکم در این مورد اختصاص نداشته باشد به کسی که خوف فوات صلات اللیل را در وقت مقرر داره، بلکه به صورت مطلقه اطلاق این روایات اختصاص میکنه حکم حتی برای کسی که خوف هم ندارد برای او هم ثابت بشود. ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، در این مورد ما می توانیم ملتزم به تقیید این حکم به موارد خوف فوات نافلة اللیل یا موارد صعوبت قیام آخر اللیل ملتزم به این بشیم، با ملاحظه مناسبت بین حکم و موضوع، چون متفاهم عرفی از این روایات با در نظر گرفتن مناسبت حکم و موضوع، متفاهم عرفی اینه که ترخیص در تقدیم در این لیالی قصار به خاطر اینه که چون شبها کوتاه هست، این کوتاهی شب مانع از این هست که شب در اون آخر اللیل بیدار بشود در اون وقت مقرر، یا اینکه کوتاهی شب موجب این میشه که بیدار شدن در اون آخر شب صعوبت و مشکلی داشته باشه. متفاهم عرفی اینه که به این جهته، بر اساس این مناسبت حکم و موضوع، حکمی که به حسب ظاهر روایات مطلق هست تغییر میخوره، همونطور که در موارد دیگه هم به اون اشاره شده که در بعضی از موارد ما باشیم مقتضای عنوان مذکور در خطاب، موضوع مذکور در خطاب و قد یکون خاصن ولی مناسبت بین حکم موضوع اختزای تعمیم را داره. در بعضی از موارد هم موضوع مذکور در خطاب عنوان عام هست ولی مناسبت بین حکم و موضوع اختزای تخصیص و تغییر را داره. ما نحن فی هم میشه از این قبیل، اینکه در روایات فرمودن که در لیالی قصار این کار جائز هست که شخص قبل از منتصف اللیل نماز شبش را بخونه، ظاهر اینه که در مقام ترخیص هست، ولی ترخیص برای مواردی که مزان اشکال و صعوبت هست، نه اینکه در همه موارد. حتی کسی که بیدار هست، تمام شب رو بیدار هست بر اساس برنامه خاصی که خودش داره، بیدار هست، از نظر انجام دادن نماز شب در اول شب یا در آخر شب هیچ تفاوتی برای این شخص به ملاحظه برنامه خاص خودش نداره. نسبت به چنین شخصی این روایات در مقام ترخیص نیستن. ترخیص در جایی است که یه صعوبت و یک مشکلی خاصی در بین وجود داشته باشه، یا خوف از دست رفتن نماز شب در موعد مقرر باشه. روی حساب مطلب دوم، با توجه به همون تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، با توجه به اون تقریب نتیجه در مطلب دوم این می شود که حکم مطلق نیست، بلکه مقید هست به مواردی که خوف فوات نافلة اللیل باشد، یا مورد از موارد صعوبت قیام آخر اللیل باشه، به نحوی که اشق نسبت به انجام دادن عمل در اول اللیل قرار بگیره. اما مطلب سوم که این تقدیم نافلة اللیل علی منتصف اللیل از باب توسعه در وقت و اتیان الصلاة در این زمان اداءً هست، یا از باب تعجیل در اتیان صلاة قبل الوقت، جواب این سوال اینه که با توجه به مدرک حق که همون روایات سگانه باشه، اون چرا که از ظاهر این روایات استفاده میشه اینه که این تقدیم از باب توسعه در وقت هست. روی حساب مقتضای ظهور این روایات اینه که تقدیم از باب توسعه در وقت، نه از باب تعجیل. چرا؟ به جهت اینکه در این روایات تجویز شده است تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل، یا ترغیب شده است به اتیان صلاة قبل منتصف اللیل، ترغیب به این شده. ظاهر امر به اتیان صلاتی که دارای وقت هست، ظاهر امر به صلات موقت به وقت، صلات دارای وقت، امر به اتیان صلات موقت در زمان خاص، ظاهرش اینه که اتیان صلات در اون زمان خاص هم ادا حساب میشه، نه اینکه اتیان صلات قبل از وقت باشه از باب تعجیل در انجام دادن عمل قبل از فرارسیدن وقتش، یعنی در حالی که هنوز وقتش وارد نشده مأمور هست شخص به انجام دادن نماز به امر استحبابی، این خلاف ظاهر هست. ظاهر ادله‌ای که امر به اتیان عملی در وقت میکنه اینه که اون وقت، اون زمان وقت او هست، وقت ادایی او هست، وقت مجهول فی شریعه برای اون هست. تقریب استدلال به روایات برای اینکه این تقدیم من باب توسعه در وقت است نه از باب تعجیل، تقریبش به همین نحوه، همین مقدار از بیان کافی هست برای ترجیح این احتمال اول که تقدیم من باب توسعه الوقت در مقابل احتمال دوم که من باب تعجیل فعل اتیان باشه. همین مقدار از بیان برای اثبات احتمال اول و استظهار توسعه در وقت کافی هست. اما اونچه که در کلام مرحومای خویی در این قسمت اومده که ایشون فرمودن ما انتخاب میکنیم و اختیار میکنیم همون احتمال توسعه در وقت را در مقابل احتمال اتیان من باب تعجیل را، ولی به این بیان که فرمودن المستفاد من قولی علیه السلام نعم ما رأیت به نعم ما سند، مستفاد از این تعابیر ائمه علیه السلام، تعابیر امام علیه السلام در روایات که فرمودن نعم ما رأیت نعم ما سند، مستفاد از این تعبیر اینه که تقدیم افضل از قضا هست، افضل از قضا هست و چون افضل از قضا هست مستوجب مدح و ترغیب هست. چون تعبیر نعم ما رأیت در حقیقت تحسین طرف، تحسین مکلف در انجام این عمل هست، ترغیب او به انجام این عمل هست. فرمودن از این عبارت استفاده میشه که چون تقدیم افضل از قضا هست لذا مستوجب مد و ترغیب شده. خب این افضل بودن تقدیم از قضا کاشف از این هست که صلات در این وقت مصداق ادا هست و صلات واقع فی محله ها هست، و الا اگر صلات واقع در محلش نباشه چطور میتونه از قضا افضل باشه؟ پس این تعبیر دلالت میکند بر افضلیت این تعبیر که درش مدح و ترغیب هست، دلالت میکنه بر افضلیت قضا، افضلیت اتیان قبل منتصف اللیل از قضا، و این افضلیت هم کاشف از اینه که اتیان الصلات در این زمان از باب ادا هست و این صلات معجوبه واقعتون فی محله ها. این فرمایش مرحومای خویی که این احتمال اول توسعه در وقت را اثبات فرموده اند با این بیان به نظر می رسه که تمام نیست، به خاطر اینکه در این روایاتی که محل بحث هست، به مستند حکم هست، مدرک حکمه، از این روایات استفاده نمیشه که تقدیم افضل از قضا هست. بله در این روایات تحسین شده از مکلف در انجام دادن این عمل و ترغیب به این جهت شده، ولی این ترغیب به این دلالت ندارد بر این که قضا در این موارد دلالت بر این ندارد که افضل از قضا هست. نه، ممکنه اون قضا به خاطر خصوصیتی که داره، اون به خاطر بر اساس همون چی که در روایات دیگه هم قبلا اشاره شده بود که در روایت ملازم اومده بود که به خاطر اینکه اون نماز در اون آخر اللیل یک مزیتی دارد که برای درک او در بعضی از موارد شخص ممکنه لازم باشه که نمازش را قضا بکنه تا به اون عادت بکنه به اینکه بیدار بشه در اون موقع خاص. مجرد تحسین در اینکه نماز را در این قطعه اول بخوانی، این تحسین در او اثبات نمی کنه افضلیت این از قضا را. ممکنه نه این عمل کار خوبی باشه که شخص مثلا در آخر شب نخونده، لااقل در اول شب به عنوان ادا نمازش را بخواند، ولی اینکه افضل از قضا باشه این رو ما از روایات نمی توانیم استفاده بکنیم، دلالت بر این هم نداره. ممکن است این تحسین ها در مقابل عدم اتیان به صلات اللیل رأساً باشه، بالاخره در مقابل جایی که شخص اصلا نماز شبش رو نخونه، این بنده خدا بیاد اول شب نمازش رو بخونه، این کار خوبی هست که از او صادر میشه. این که به عنوان یکی از مقدمات استدلال مرحوم آقای خویی مبتنی هست بر این مقدمه که اتیان این تقدیم اتیان قبل منتصف اللیل افضل از قضا هست، این در استدلال مرحوم آقای خویی به عنوان یک مقدمه مفروغ عن گرفته شده. اشکال اینه که نسبت به این مقدمه ما دلیلی بر ثبوت این مقدمه نداریم و اصلا احتیاجی نیست برای اینکه شما اثبات بکنید احتمال اول را که توسعه در وقت باشه در مقابل تعجیل در اتیان صلات، احتیاجی به این مقدمه شما ندارید. خود همون امر به اتیان فی وقت خاص، امر به انجام دادن عمل در زمان خاص، خود این به تنهایی ما را به نتیجه میرساند، به مطلوب میرساند، چون ظاهر امر به انجام عمل در زمان خاص اینه که وقت انجام او هست، این عمل در اون وقت اتیان میشه، نه اینکه خارج از وقت باشه. عنوان سوم از عناوینی که در روایات ذکر شده برای تقدیم نافلة اللیل علی منتصف اللیل، عنوان خائف الجنابه هست. کسی که ترس داره اگر در اول شب نخواند جنوب می شود، در آخر شب جنوب می شود، برای چنین شخصی تقدیم ترخیص داده شده، تقدیم علی صلاة اللیل ترخیص داده شده. در عبارت مرحوم سید در متن عروه در مسئله نو این امر اومده، این عنوان اومده، فرموده و کذا کلو زی عذرن کشیخ و خائف البرد اول احتلام. خائف احتلام هم میتواند نافلة اللیل را علی منتصف اللیل مقدم بکنه. در روایات هم این عنوان ذکر شده، دلیل بر ترخیص تقدیم علی منتصف اللیل در موارد خوف جنابت دو تا روایت هست. یکی روایت ابی بصیر، حدیث اول باب 44، البته ذیل صحیح ابی بصیر در حدیث اول باب 44، یکی هم روایت یعقوب ابن سالم، حدیث 10 باب باب 44. ذیل صحیح ابی بصیر حدیث 1 باب 44 اینه، قال و سأل دو ان الرجل یخاف الجنابه فی السفر او فی البر فیؤجل صلات الليل و الوتر فی اول الليل فقال نعم. کسی که خوف جنابت دارد آیا نمازش را در اول شب بخواند؟ امام علیه السلام در این روایت فرمودند بله بخواند. روایت اول روایت ابی بصیره که من حیث سند صحیح است و لا اشکال فیه. روایت دوم روایت یعقوب ابن سالم هست که حدیث ده باب حدیث ده باب 44 باشه و انهو چون حدیث قبلی را صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده، اینجا در حدیث شماره ده که داره و انهو یعنی شیخ به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن رباح عن یعقوب ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الرجل یخاف الجنابه فی السفر و بعد ان یؤجل صلاة اللیل و الوتر فی اول اللیل قال نعم. در اینجا در سوال اومده کسی خوف جنابت را دارد میتواند تقدیم بکنه؟ امام علیه السلام در جواب فرمود بله مانعی ندارد. من حیث دلاله که این روایت واضح هست در این که خائف الجنابه از عناوین خاصه ای هست که مورد جواز تقدیم واقع شده. اما من حیث سند در سند این روایت علی ابن رباط هست، بقیه افراد سند که مشکلی ندارن، اما از ناحیه علی ابن رباط اشکال شده در سند که علی ابن رباط چون ثقه نیست روی حساب روایت ضعف سندی پیدا میکنه. علی ابن رباط که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام هست در مورد او توصیفی وارد نشده، روی حساب روایت من حیث سند مشکل پیدا میکنه. برای تصحیح سند روایت و جواب از این اشکال مرحوم آقای خویی فرمودن که خب درسته در این روایت علی ابن در سند اونی را که ما میبینیم علی ابن رباط هست، ولی مراد از علی ابن رباط علی ابن حسن ابن رباط هست، علی ابن حسن ابن رباط هست که شخص ثقه ای هست از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، شخص معروفی هست و ثقه هم هست. بر اساس اون قاعده عام که اگر عنوان دو تا مصداق داشته باشه که یک مصداق شخص معروفی هست، این عنوان مطلق ظاهر در همون شخص معروف است. اینجا هم از این قبیله، علی ابن رباط در اینجا علی ابن حسن ابن رباط هست که از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، نه علی که پسر رباط باشه، که علی ابن رباط باشه که اون شخص ضعیفی هست، یعنی توصیف در مورد او ذکر نشده. اون علی ابن رباط در حقیقت عموی علی ابن حسن ابن رباط میشه که از اصحاب امام باقر علیه السلام هست و از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. نسبت به اون عمو توثیق نداریم، ولی نسبت به برادرزاده که علی ابن حسن ابن رباط باشه توثیق داریم. و این هم شایع هست در مورد رباط که در بعضی از موارد شخص را به جدش نسبت میدن. با اینکه مراد در این سند علی ابن حسن ابن رباط هست، ولی تعبیر می شود از او به علی ابن رباط، شخص را به جدش نسبت میدن و در این هم محذوری نیست. موارد دیگه هم داریم که اینطور شده که شخص به جدش نسبت داده شده، مثل قاسم ابن فضیل که مثل محمد ابن فوزیب که مردد بین دو نفر، یکی محمد ابن فوزیل، محمد پسر فوزیل که در مورد او توفیقی در کار نیست، یکی هم محمد ابن فاسب ابن فوزیل که ثقه هست، توفیق در مورد او بارش شده. از همین محمد ابن فاسب ابن فوزیل که محمد پسر قاسم، قاسم پسر فوزیل، یعنی فوزیل ابن یسار باشه، از این محمد ابن قاسم ابن فوزیل تعبیر به محمد ابن فوزیل میشه، شخص را به جدش نسبت میدهند. این امر متعارفی هست در روایات حدیث. اینجا هم با توجه به روایات دیگه‌ای که در اونها علی ابن حسن روایت هست و مثل محمد ابن علی ابن محبوب ازش نقل میکنه، به او یا او از یعقوب ابن سالم نقل میکنه، به قرینه بقیه روات، به قرینه طبقه معلوم میشه که مقصود در اینجا علی ابن حسن ابن رباطه، نه علی ابن رباط. یه شاهدی هم اضافه فرموندند مرحوم آقای خویی در اثبات این که مراد در اینجا علی ابن حسن ابن رباطه، و اون اینه که مرحوم شیخ طوسی در فهرست عنوان کرده این علی ابن حسن رباط را به همین عنوان علی ابن حسن ابن رباط، و حتی در مورد کتاباش را ذکر کرده، طریق به او را ذکر کرده، در انتهای طریق فرموده ان فلان ان علی ابن رباط، آخر عبارت علی ابن رباط آورده، با اینکه مترجم مورد ترجمه علی ابن حسن ابن رباطه، ولی در آخر اسم او را اقاص از او اسم ببره تعبیر کرده از او به علی ابن رباط. این شاهد بر اینه که اندل اطلاق وقتی گفته میشه علی ابن رباط یعنی علی ابن حسن ابن رباط. من حیث السند روایت اول تمام بود، من حیث السند روایت دوم هم من حیث السند مشکلی نداشت. روی حساب اصل تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل برای خائف جنابت، اصل این مطلب اشکالی درش نیست، مستند هست. بله، این امر، این تقدیم، جواز تقدیم به این دو روایت معتبر من حیث السند روی حساب اصل این عنوان ثابته، ولی بعد از ثبوت اصل این عنوان در مورد تقدیم نافلة اللیل، سه مطلب در این عنوان هم جای بحث داره. مطلب اول اینه که آیا این خوف جنابت که موجب تقدیم هست اختصاص به سفر دارد یا مطلق هست من حیث سفر والحذر. مطلب دوم اینه که آیا اختصاص دارد به موارد خوف فوت نافلة اللیل در موعد مقرر یا اینکه مطلق هست حتی اگر شخص خوف هم نداشته باشد این حکم ثابته. مطلب سوم هم اینه که آیا این تقدیم خائف الجنابه علی نافلة اللیل را علی منتصف اللیل از باب توسعه در وقت هست یا از باب تأجیل. اما مطلب اول، بله، به حسب اونچه که در کلام مرحوم سید در عروه اومده عنوان مطلق هست. فرمودن هر کسی که، بله، کل ذی عذر کشی و خائف البرد اول احتلال، خوف جنابت، خوف احتلام موجب تقدیم هست، به حسب ظاهر عبارت این حکم مطلقه، اختصاص ندارد به جایی که شخص در سفر خوف جنابت داشته باشه، ولو در حضر هم باشه این خوف جنابت مانع این موجب تقدیم علی منتصف اللیل میشه. ولی به ادله حکم به روایاتی که مستند حکم در مقام هست نگاه بکنی، در این در هر دو روایت زید فی سفر اومده. هم در روایت ابی بصیر که حدیث اول باشه، سأل تو عن الرجل یخاف الجنابة فی السفر او فی البحر فیؤجل صلاة الليل. در روایت یعقوب بن سالم هم که حدیث ده باشه، در اونم اومده سأل تو عن الرجل یخاف الجنابة فی السفر او فی البحر. خب عنوانی که ذکر شده عنوان مطلق نیست، مقید به سفر هست. خوف جنابت در سفر موجب این میشه. با توجه به اینکه عنوان مطلق هست، ما بخواهیم با توجه به اینکه عنوان مقید هست، خوف جنابت فی سفر موضوع حکم هست، ما بخواهیم حکم را به نحو مطلق ملتزم بشیم، بگیم خوف جنابت ولو در حضر، این موجب تقدیم هست، احتیاج به دلیل داره. چه وجهی داره که مثل مرحوم سید ملتزم شدن به اینکه خوف جنابت مطلقا موجب جواز، بله مطلقا موجب جواز تقدیم میشه؟ توجیهی که برای این میشه ذکر کرد اینه که ولو عنوان فی سفر در این روایت ذکر شده، ولی این خوف جنابت فی سفر، این کلمه فی سفر خصوصیت نداره به خاطر اینه که در حقیقت این عنوان در اینجا، این تقدیم در موارد خوف جنابت، تقدیم در موارد خوف جنابت به خاطر مشقت موجب تقدیم شده. این تقدیم به خاطر مشقته، یعنی مشقت در اتیان صلات اللیل در موعد مقرر با طهارت مائیه باعث شده که شخصی که در ابتدای شب طهارت مائیه دارد، جنوب نیست، به خوف این را دارد که اگر بذاره با آخر شب جنوب می شود، برای او جایزه. اون نکته تقدیم اینه که به مشقت نیفته، خوف به مشقت افتادنه. با توجه به این که نکته تقدیم به مشقت افتادن هست و بر اساس این نکته تقدیم حکم، بر اساس این نکته تقدیم حکم اختصاص به خوف جناب در سفر نداره، بلکه در حضر هم این حکم هست. منتها چرا با این که حکم مطلق هست در این حال قید فی سفر اومده؟ این قید حمله بر قید غالبی میشه، به خاطر اینکه غالبا این خوف جنابت در سفر هست که معرض افتادن به مشقت هست، معرض وقوع در مشقت. به الا جنابت در حضر که معرض وقوع در مشقت نیست. با توجه به اینکه این قید غالبی هست، معلوم میشه که حکم به صورت مطلق ثابته، نه اینکه این قید مقید حکم باشه. وقتی قید غالبی شد، قید غالبی موجب تقیید حکم نمیشه، بلکه حکم به اطلاقش باقی میماند، شبیه اونچه که در آیه شریفه ذکر شده، بله، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. این اللاتی فی حجورکم چون قید غالبی هست، موجب تقیید حکم نمیشه، یعنی اینطور نیست که محرمیت ربیبه اختصاص داشته باشد به اینکه ربیبه در دامن شوهر دوم زن باشه، بلکه اگر ربیبه در دامن شوهر دوم هم نباشه، اصلا قبل از اینکه مادر او ازدواج بکنه با مرد دوم، اون دختر زن خودش رفته قبلا ازدواج کرده، بعد از اینکه دختر ازدواج کرد، مادر با مرد دوم ازدواج کرده. خب اینجا ربیبه یعنی دختر این زن در دامن شوهر دوم نیست، ولی در این حال محرمیت ربیبه این مورد را هم شامل هست. در این مورد هم دختر زن بر مرد دوم محرم هست. چطور در مثال ربائب زید اللاتی فی حجورکم مقید اطلاق نیست، در محل بحث هم خوف کلمه فسفر که به عنوان زید اومده در خوف جنابت دمیمه شده به اون، در روایت اومده خوف جنابت در سفر حکمش چیه، این کلمه فسفر چون غیر غالبی است مقید حکم نیست. توجیهی که میشه برای کلام مرحوم سید مختار مرحوم سید ذکر کرد اینه که ولو کلمه فی سفر در روایت در هر دو روایت ذکر شده، ولی چون نکته ثبوت این حکم اینه که به خاطر وقوع در مشقت تقدیم جایز شد، این خوف در مشقت در غالب موارد به لحاظ قاله موارد در سفر در حضر اینطور نیست که مشقت باشه، چون غیر غالبی است، این غیر غالبی موجب تغییر حکم نمی شود. توجیه اینه، ولی به نظر می رسد که این وجه تمام نباشه و ما بر اساس اونچه که در روایات ذکر شده ما باشیم و این روایت باید قائل به اختصاص حکم به خوف جنابت در سفر بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.